از روی تخت بلند شد. در حالی که از دیدن اون پرده پاره خونش به جوش اومده بود، با سعی به خونسردی پرسید: دامون جان، نمیخوای رضایت بدی این پرده رو برداریم یه پرده شیکتر به جاش آویزون کنیم مادر؟ در حالی که دهانم پر بود جواب دادم: نه مام، همین خوبه.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان عزیز. با افتخار از رادیو دری و با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. عزیزان، انسان در روابط اجتماعی با دیگران بعضن با عملکرد غلط آنها و خطایی دور از انتظار مواجه میشه که باعث عصبانی شدن فرد میگردد. در چنین حالتی وظیفه اخلاقی و دینی انسان این هست که خشم خود را بی جهت آشکار نکند و آن را کنترل نماید. چرا که اگر عصبانیت کنترل نشود و آتش غضب در انسان شعله ور گردد، موجب خاری او و صدمات گاه جبران ناپذیر می شود. امام علی علیه السلام خشم را مانند آتشی می داند که اگر از چهار چوب دینی خارج شود، ریشه های سعادت فرد و جامعه را می سوزاند. لذا در این باره می فرماید: از خشم بپرهیزید که آن آتشی سوزاننده است. خانم دکتر پور حسینی:
خشم وقتی که در حالت افراطی خودش قرار بگیره، دیگه فرد پاشو از حد و مرز ایمان میذاره بیرون و یک گونه ای رفتار میکنه که گاهن رفتارهای خلاف عقل ازش سر میزنه، اعمال ناپسند ازش سر میزنه و چه بسا که نهایتا هم پشیمانی با خودش به بار بیاره. یه گروه دیگه هستن که اصلاً کلاً خشمگین نمیشن، یعنی فکر میکنن که این یه حسنه، میرن در یه حالی که هر فردی ممکنه که چه بر اساس شرع چه بر اساس عقل در اون موقعیت خشم رو لازم بدونه، اما هیچ حرکتی از خودشون نشون نمیدن. این هم ناپسند است، به خاطر اینکه در واقع این یک نوع بی‌غیرتیه، یک نوع جبنه، یک نوع بی‌هویتیه. و من این دسته دوم هم که فکر میکنن برخی بنا به حالا اعتقادات یا نهله‌های فکری که دارن خیلی خوبه که اصلا خشمگین نشن، نه اتفاقا این هم از لحاظ سلامت جسم و روح اصلا چیز خوبی نیست. دسته سوم که از مرز اعتدال پاشون رو بیرون نمیگذارن، یعنی نه بیش از حد خشمگین میشن و نه اصلا خشم رو درون خودشون سرکوب میکنن و اجازه بروز بهش نمیدن، این گروه گروه پسندیده هست. غضب باید تحت کنترل عقل باشد. این حرف از اس و اساس کنترل خشم و غضب اینه، هرگاه قوه غضب تحت کنترل عقل قرار گرفت.
دوستان، یکی از غرایز نیرومند در انسان خشم هست، نیرویی که برای دفاع از خود و پاسداری از حق در نهاد انسان به ودیعه گذارده شده است. اما نکته مهم و قابل توجه این است که این نیرو را میبایست در حد تعادل نگه داشت، چرا که اگر از حالت تعادل خارج گردد تبدیل به یکی از رذایل بزرگ اخلاقی میشود. بنابراین خشم و غضب اگر متعادل و در راه حق باشد، نه تنها ناپسند نیست بلکه پسندیده و مورد رضای خدا هم خواهد بود. امام علی علیه السلام درباره خشم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: آن حضرت برای امور دنیا هرگز عصبانی نمی‌شد، اما هرگاه برای حق غضبناک می‌شد، احدی را نمی‌شناخت و خشم پیامبر آرام نمی‌شد تا اینکه حق را یاری کند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
سرخط خبرها. خطیب نمازجمعه تهران: نقشه راه همکاری ایران با کشورها بر اساس منافع ملی طراحی می شود. طالبان: تحریم ها به معنای مجازات جمعی ملت افغانستان است. نروژ میزبان مذاکرات طالبان درباره اوضاع افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. قاسم موحد هستم با مشروع اخبار این ساعت. وزارت خارجه نروژ ضمن ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان از دیدار نمایندگان طالبان با نمایندگان جامعه مدنی افغان و کشورهای غربی خبر داد. آنکرن هافتفیلد وزیر خارجه نروژ امروز جمعه در بیانیه اعلام کرد نروژ درباره اوضاع انسانی وخیم در افغانستان که میلیون ها نفر با یک فاجعه انسانی در سطح گسترده مواجهند به شدت نگران است. در این بیانیه گفته شده است برای آن که بتوان در افغانستان به مردم کمک کرد، ضروری است که هم جامعه بین المللی و هم افغانهای از تبارهای مختلف این جامعه در گفتگو با طالبان متعهد شوند. قرار است هیئتی از طالبان در چارچوب نخستین سفر خود به غرب از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان به نروژ سفر کند تا گفتگوهای درباره اوضاع انسانی ناگوار در افغانستان و حقوق بشر داشته باشد. این هیئت از 23 تا 25 جنوری در اسلو خواهد بود. در آنجا نمایندگان طالبان با نمایندگان مقامات نروژ، کشورهای متحد، اعضای جامعه مدنی، آمریکا و اتحادیه اروپا گفتگو خواهند کرد. سرپرست وزارت داخله دولت موقت طالبان در افغانستان تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور از طرف آمریکا را مجازات جمعی افغان‌ها دانست. سراج الدین حقانی اعلام کرد پافشاری جهان برای برسمیت نشناختن دولت طالبان در افغانستان و مسدود کردن دارایی‌های این کشور از طرف آمریکا باعث رنج و سختی افغان‌ها شده است. سرپرست وزارت داخله دولت طالبان در افغانستان اتهامات مربوط به رهبری گروه تروریستی حقانی را رد کرد و گفت هدف آن ایجاد تفرقه بوده است که محقق نخواهد شد. واشنگتن گروه تروریستی حقانی را در لیست خطرناکترین گروه‌های تروریستی جهان قرار داده است. در همین حال ملا محمد حسن آخون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان در نشست یک روزه با عنوان اقتصاد افغانستان در کابل گفت مسدود شدن دارایی‌های این کشور از طرف آمریکا علت اصلی بحران اقتصادی افغانستان می‌باشد. وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان از کشته شدن 8 مخالف مسلح طالبان در شمال این کشور خبر داد. لطف‌الله حبیبی سخنگوی وزارت دفاع دولت طالبان گفت این 8 عضو مخالف طالبان دیشب در ولسوالی کشنده ولایت بلخ در شمال افغانستان کشته شدند. در این عملیات سلاح و مهمات هم کشف شده است. مخالفان طالبان در افغانستان به رهبری احمد مسعود تاکنون درباره کشته شدن این افراد اظهار نظر نکردند. یک مؤسسه تحقیقاتی در بدخشان پروژه را نیمه تمام گذاشته و بدون پرداخت معاش به کارمندانش فرار کرده است. جزئیات بیشتر از زبان همکارم خاوری.
یک مؤسسه تحقیقاتی در بدخشان پروژه را نیمه تمام گذاشته و بدون پرداخت معاش به کارمندانش فرار کرده است. شماری از کارمندان دفتر ORCD در بدخشان میگویند این مؤسسه با حمایت دفتر اکید پروژه تداوی بیماران و واقعات سوی تغذی را در این ولایت تطبیق میکرد، اما پروژه را نیمه تمام گذاشت و بدون پرداخت حقوق به کارمندانش شبانگاه فرار کرده است. سید اکبر کارمند این مؤسسه تحقیقاتی علمی و اجتماعی است که در بخش دکتر معالج کار میکرد. او میگوید این پروژه را در دوردست‌ترین ساحات بدخشان تطبیق میکرد. به گفته سید اکبر مدت این پروژه 1 سال بود و بدون این که تکمیل شود مسئولان این دفتر دروازه‌اش را بسته کرده و از بدخشان فرار کرده است. این کارمند معترض میگوید که وی و همکارانش که تعدادشان به 17 نفر به شمول 6 زن میباشد حدود 6 ماه حقوقشان را دریافت نکرده اند.
من سید اکبر است، کارمند دفتر ORCD دولت بدخشان. ما بخش اسکرینینگ سوی تغذی کار میکردیم در ولسوالی بدخشان، ولی از مدت 6 ماه به این طرف میشه ما و همکارای ما را دفتر ORCD حقوق ما را نپرداختن و ضمناً ما ساحه کار بودیم تقریبا 94 کیلومتر فاصله داشتیم از شهر فیض‌آباد. در 9:30 بجه شب با ما زنگ زدن که پروژه شما ختم است. وقتی که ما آمدیم نه رئیسی بود نه دفتری بود، همون روز برای ما نوتیس دادن که قرارداد شما ختم است. یک دو روز بعدش دیگه همون کارمندش هم نبود. وقتی که با کوردیناتور مرکزی از این که ما به تماس شدیم با مرکز با کابل، او میگه دوستان خلاص هر طرف که میریم به ما دونر پول ندادن، دونر پول میداد ما حقوق شما را میپرداختیم. در حالی که ما در سهار رفتیم از خود ما خرج مصرف کردیم و زندگی بسیار دشواری داریم. یک چیزو در کارای ما
عبیدالله هجران یکی دیگر از این کارمندان میگوید که طبق قرارداد باید این دفتر کارمندانش را 1 ماه قبل از برکناری آگاه می ساخت، اما چنین نکرد. به گفته آقای هجران آنان از ولسوالی ها به مرکز بدخشان فرا خوانده شدند و در یک جلسه بدون آگاهی قبلی از پایان قراردادشان حرف زده شده است. این کارمند معترض می افزاید زمانی که خواستند مشکل را با رئیس دفتر در میان بگذارند و خواهان حقوقشان شوند رئیس دفتر فرار کرده بود.
در حالی که 6 ماه حقوق ما هنوز بالای دفتر ماده برای ما پرداخت نشده. میفهمم که افغانستان به یک حالت بسیار بد قرار داره، قیمت‌ها به حد بالا رفته، مردم کدام مواردی نداره، بخصوص مامورین دولت متکی به معاش هستند.
قابل نادره یکی دیگر از این کارمندان است. او میگوید حقوق 6 ماهی کارمندان پرداخت نشده و در وضعیت بدی به سر میبرند. او میگوید به ریاست صحت عامه و ادارات دیگر به شمول دفتر اکید که حمایت کننده این پروژه بود در این خصوص مراجعه کردند، اما تلاش هایی که حاصل ندارد.
قرارداد کردیم 6 ماهی اجیر ماش مانه ما در ما برمان پرداخت کرد و 6 ماهی دیگر اجیر ماش مانه نداد. ما را همیشه میگفت که برویم ساحه کار بکنیم، رفتیم ساحه. اما روزی که ما در ساحه بودیم برمان زنگ زدند به این دفتر. وقتی که دفتر آمدیم دیدیم که رئیس نه، مدیران نه، هیچ کس نیست. گفتیم که چرا ما را خواستیم؟ یکی از امو همکارا بود، گفتن که پروژه خلاص شده و بالاخره این مردم گرفت رفته و همیشه شما ما شما را به دلیل ندادن که میگم شما کار نکردین و یکان گفای دیگه است به اون دلیل ما شما را قطع کردن. ما به ریاست اقتصاد مراجعه کردیم، به ریاست صحت عامه مراجعه کردیم، به قماندانی مراجعه کردیم، به دفتر اکید که همیشه می آمد از کارهای ما نظارت میکرد، کارهای ما را می دیدن. بالاخره با اون مراجعه کردیم که ما به نام دفتر وارسیگی نمیشناسیم، ما هیچ کاری کرده به شما نمیتونیم.
کارمندان معترض میگویند که فقر و ناداری زندگیشان را با خطر مواجه ساخته است. در همین حال یما، یک از کارمندان دفتر اکید در بدخشان میگوید که هیچ گونه حمایت مالی از سوی اونها در این پروژه وجود نداشته و مؤسسه اکید در قبال این کارمندان مسئولیت ندارد. به گفته آقای یما، این کارمندان باید مشکلشان را در مرکز پیگیری نمایند تا باشد دونر این پروژه در قسمت پرداخت حقوقشان توجه کند. با تلاش‌های مکرر موفق به دریافت دیدگاه مسئولین دفتر اورسیدی در خصوص اعتراض این کارمندان نشدیم. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
ادامه خبرها از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. مذاکره کننده ارشد ایران و هماهنگ کننده کمیسیون برجام در مذاکرات ویانا دیدار و گفتگو کردند. آنریکا مورا هماهنگ کننده کمیسیون برجام روز جمعه پس از دیدار شرکای برجام بدون ایران با نماینده آمریکا با علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران دیدار و تبادل نظر کرد. بر اساس این گزارش نماینده روسیه و مذاکره کننده ارشد آمریکا در ویانا نیز روز جمعه درباره مسائل باقی مانده در مذاکرات ویانا دیدار و گفتگو کردند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در صفحه توییترش نوشت همکاران غربی همان طور که به طور علنی هم این کار را کردند بر ضرورت نهایی سازی مذاکرات در اسرع وقت تأکید کردند. روسیه هم این ضرورت را احساس می کند اما مخالف ضرب العجل های ساختگی است. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم ها که از دوشنبه 27 دسامبر 2021 آغاز شده و همچنان ادامه دارد به اذعان هیئت های مذاکره کننده پیشرفت هایی داشته است. راستی آزمایی لغو تحریم‌ها و ارائه تضمین‌هایی که ایران بر آن تأکید دارد دو موضوع مهم در روند مذاکرات ویانا است. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از هماهنگی و همکاری نیروی دریایی ایران با نیروهای دریایی چین و روسیه در بالاترین سطح خبر داد. امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 با بیان اینکه کشورهای چین و روسیه کشورهایی هستند که در همه حوزه‌ها از جمله در دریا به عنوان قدرت جهانی شناخته می‌شوند افزود نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقوی تا یک دهه گذشته حضور جدی و فعال در منطقه داشته است. دریادار ایرانی با بیان این که سه کشور ایران، چین و روسیه تأمین امنیت و ایمنی دریانوردی را فارغ از ائتلاف‌های غربی و به صورت مستقل انجام می‌دهند افزود در کنار هم قرار گرفتن این سه کشور همراه با احترام متقابل بسیار حائز اهمیت است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد کشتی‌های جنگی و امدادی این کشور در رزمایش مشترک با ایران حملات توپخانه‌ای علیه اهداف دریایی و مقابله با دزدان دریایی را تمرین کردند. وزارت دفاع روسیه امروز جمعه در بیانیه‌ای درباره رزمایش مشترک با ایران و چین در شمال اقیانوس هند توضیحات ارائه کرد. طبق این بیانیه 14 کشتی جنگی و امدادی روس از 3 ناوگان مختلف از جمله رزمناو موشکی واریاگ، کشتی جنگی ضد زیردریایی آدمیرال تریبیوتس و نفتکش بوریس باتوما از ناوگان اقیانوس آرام روسیه در این رزمایش حضور دارند. در این بیانیه آمده است در رزمایشی که با هدف مقابله با دزدی دریایی و تمرین عملیات‌های امداد و نجات دریایی در حال انجام است، کشتی‌های جنگی روسیه و نیروهای دریایی ایران و چین حملات توپخانه‌ای علیه اهداف دریایی، مانورهای تاکتیکی مشترک و عملیات جستجو و نجات را انجام دادند. در رزمایش مشترک روسیه، ایران و چین عملیات نجات و آزادسازی یک کشتی توقف شده توسط دزدان دریایی نیز با موفقیت تمرین شد. رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2022 با حضور یگانهای سطحی و پروازی نیروهای دریایی ارتش، سپاه و یگانهای شناوری نیروی دریایی کشورهای چین و روسیه با شعار با هم برای صلح و امنیت و در منطقه با وسعت 17000 کیلومتر مربع صبح امروز در شمال اقیانوس هند آغاز شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، در پایان این بخش از خبرها باز هم نگاهی دارم به سرخط مهمترین خبرهای امروز. خطیب نماز جمعه تهران: نقشه راه همکاری ایران با کشورها بر اساس منافع ملی طراحی می شود. طالبان: تحریم ها به معنای مجازات جمعی ملت افغانستان است. نروژ میزبان مذاکرات طالبان درباره اوضاع افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان با ما باشین تا لحظات دیگر با بخش دوم این سرویس خبری از رادیو دری با شما خواهم بود. سید احمد موسوی مبالغ در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به بخشی از اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین سالگرد ریاست جمهوریش در مورد افغانستان و اینکه افغانها ظرفیت وحدت و ملت سازی را ندارند و در مورد نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان عذرخواهی بدهکار نیست اظهار داشت، ادعاهای مقامات آمریکایی بدون توجه به استراتژی کلان آنها در منطقه و سناریوهایی که برای افغانستان و منطقه طراحی میکنند قابل ارزیابی نیست. موسوی مبلغ:
ادعاهای مقامات آمریکایی را در مجموع بدون در نظر داشت استراتژی کلان آنها در منطقه و سناریوهایی که برای افغانستان و منطقه طراحی میکنند نمیشود ارزیابی کرد. اون چی که ما از برنامه های آمریکا در منطقه متوجه میشیم این هست که آمریکایی ها به دنبال آشوب آفرینی در منطقه هستند، چون ثبات به ویژه در افغانستان منافعی را برای کشورهایی عمدتاً داره که کشورها رقبای آمریکا به حساب میآیند. هر چی که در افغانستان صلح و آرامش بیشتر تطبیق شود، منفعتی قبل از هر جای دیگری برای جمهوری اسلامی ایران، برای روسیه و برای چین حائز اهمیت هست. در واقع اگر افغانستان به یک معبری برای انتقال کالا و محصولات کشورها به دیگر تبدیل شود و او راه ابریشمی که از او صحبت میشه او پس احیا شود از مسیر افغانستان، عملا تحریم های رکاب آمریکا علیه این کشورها، جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین در طول سالهای گذشته وضع کرده، بخش زیادی از این تحریم ها بی اثر میشه. در نتیجه این رقبای آمریکا هستند که از ثبات در افغانستان منتفع میشن. به همین دلیل هم آمریکایی ها از چند سال قبل که استراتژی خودشان در افغانستان به دستخوش تغییر کردن و تغییراتی در او آوردن، بنا را بر این گذاشتن که به سمت بی‌ثبات کردن افغانستان و بردن افغانستان به سمت بحران و جنگ و در نتیجه درگیر کردن کشورهای همسایه افغانستان در جنگ افغانستان حرکت بکنند. جنگ در افغانستان علاوه بر اینکه منطقه را ناامن می‌کنه، هزینه های بسیار زیادی را هم برای کشورهای منطقه که غالبا رقبای آمریکا هم به حساب میآیند تحمیل میکنه و همه اینها باعث میشه که آمریکا از ناآرامی در افغانستان منفعت ببره. بنابراین زمانی که ما این مسئله را به طور کلی در نظر داشته باشیم، بعد سخنانی را که مقامات آمریکایی در مواقع مختلف میزنن برای ما قابل فهمتر میشه. سفر آقای خلیلزاد به قطر و صحبت کرده از احیای دوباره مذاکرات و همچنین سخنانی که دیروز آقای بایدن در سخنرانی خودش گفته، همه زنگ خطرهایی را با توجه به همین سناریو برای ما رقم میزنه. مستحضر هستید که کشورهای منطقه تلاش دارند که به حاکمیت فعلی افغانستان کمک کنند که یک حکومت نسبتاً باثبات در افغانستان ایجاد شود، ولو اینکه کاستی های این حکومت هم داشته باشد. البته حکومت فعلی متاسفانه کاستی های بسیار زیادی دارد و نقد های بسیار زیادی در زمینه حقوق اولیه انسانی حتی بر این حکومت وارد هست. منتها از این نظمی کرده به هر حال وجود یک حکومت برای مردم مختنم هست. بنابراین آمریکایی ها از این وضعیت راضی نخواهند بود، به دنبال این خواهند بود که افغانستان را به سمت بحران ببرند و این بحران در واقع از همین ادعاها کلید زده میشه، این که افغانستان قابلیت وحدت نداره، این که افغانستان مستعد تشکیل یک حکومت فراگیر نیست، این که گفتگوهای صلح باید آغاز شود و این گفتگوهای صلح ممکن هست که باز هم با طراحی آمریکایی ها به نتیجه نرسه و در نتیجه یک بحران دیگری آغاز شود در افغانستان. همه اینها نشانگر این هست که آمریکا یک طراحی جدیدی برای افغانستان داره و این طراحی جدید این بار به شکل دیگری در واقع در افغانستان پیاده خواهد شد و اون هم بردن افغانستان به سمت تجزیه یا به سمت جنگ‌های داخلی است. در این رابطه متاسفانه طالبان در طول چند سالی که با آمریکایی‌ها به عنوان یک گروه جنگجو در حال مذاکره بودند و بعد هم آمریکایی‌ها حکومت را به طالبان تحویل دادند، در واقع جغرافیا را آمریکایی‌ها تحویل دادند به طالبان، یک بازیگر بسیار مهم در کنار آمریکا متاسفانه دیده میشه. یعنی برخلاف اینکه گزاره‌های ظاهری این هست که طالبان با آمریکایی‌ها جنگیدن و مخالف هستن، ولی متاسفانه شواهد میدانی نشان میده که طالبان در زمینی بازی می‌کنن که این زمین طراحی شده توسط آمریکاست و مطابق با برنامه‌هایی که آمریکا برای افغانستان طراحی کرده در حال فعالیت هستند.
محمد مختاری در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در مورد اخباری که از سفرهای ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به برخی ولایت‌ها و اخیراً به هلمند و پیام‌های از وی منتشر شده اظهار داشت، یکی از مسائلی که از زمان پیدایش گروه طالبان مورد توجه بوده، راز آلود بودن بحث رهبری آن بوده، چه در زمان رهبری ملا عمر که پس از سالها معلوم شد چه کسی بوده و چه زمانی و چگونه از دنیا رفته و چه رهبران پس از وی که به صورت راز آلود زندگی کردند. میشنویم اظهارات آقای مختاری را.
یکی از مسائلی که به صورت راز آلود در طول دوران پیدایش طالبان در محراب توجه بوده، بحث رهبری نظام طالبان بوده، چه در دوره جناب ملا عمر که بالاخره بعد از چندین سال معلوم شد که کی بوده و بالاخره کی و چه زمانی از دنیا رفته، چگونه از دنیا رفته. پس از او همینطور رهبرای بعدی هر کدام به نحوی به صورت رازگونه اینها زندگی کردن. همین امر سبب شده که بعضی ها اینطور تصور بکنند که اساساً رهبری طالبان یک امر خیالی هست، بلکه اصل رهبریت طالبان در حقیقت همون آیس‌های پاکستان هست. طرح و پلان و برنامه و احکام از سوی اونها رله ارائه میشه و تنظیم میشه و تحت یک عنوانی و از آدرس یک شخصی موهوم، یک شخصی که اصلا وجود خارجی نداره، به خورد رسانه ها و در جامعه پخش میشن. علت عمده هم همین بوده که هیچگاه چهره نشان داده نشده. جناب ملا هیبت الله هم هاکذا، همینطور یکی از گمانه زنی ها ای است که اصلا شخصی به نام هیبت الله اگر هم وجود داشته، یک دوره و زمانی بوده شاید او از دنیا رفته باشه یا کشته شده باشه یا اصلا از چرخه مصرف کلا خارج شده باشه. اما برای اینکه حکومت طالبان یک مرجعیت دینی که سابقه قداستی داشته باشه، که برای مردم افغانستان که یک توده و ملت مذهبی هستن شدیداً قابل توجه بوده باشه، از عنوان استفاده میکنن. کما اینکه وقتی اینها از پاکستان وارد قندهار شد، چهره اون نشان داده نشد، پیام هایی که از سوی ایشان منتشر شد نشان داده نشد و فعلا هم که از آدرس ایشان گفته میشه که سفرهایی داشته، اما این سفرها نه تصویری داشته. حتی اگر ما فرض را بری بگذاریم که از سوی رسانه های رسمی این کار صورت نگرفته، الان ما در یک شرایط خاص ارتباطات زندگی میکنیم، همه مردم موبایل دارن، گوشی دارن، براحتی میشه از این صحنه ها تصویر گرفت و تصویر به بیرون داد، مخصوصا که مردم خیلی کنجکاو هستن که ببینن یا مثلا چهره ایشان را ببینن و مطمئن شون که لااقل شخصی با نام ملا هیبت الله اخوندزاده وجود دارد. لذا این مسئله به عنوان راز باقی مانده و اینکه حقیقتا وجود داره یا نداره یک طرف قضیه است و یک بحثه. بحث دومی که در اینجا هست بحث پیام ها یا برنامه هایی که از آدرس ایشان اعلان میشه، که این پیام ها بعضا بعد از تسلط حاکمیت امارت اسلامی تا حدودی بد نبوده، سفارش های صلح‌آمیز بوده، توصیه به برخورد مناسب با مردم بوده، توصیه به حق و حقوق مردم بوده، توصیه به گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی و فرهنگی مردم بوده. در کل پیام ها بعضا خوب ارزیابی میشه، اما اینکه خب این پیام ها از چه آدرسی صادر میشه هنوز کسی با اطمینان و ظرف قاطع نمیتونه این مسئله را بیان بکنه.
سید نورالله راقی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به نزاعی که در فاریاب صورت گرفت اظهار داشت این نزاع تنها نزاع طالبان پشتون تبار و ازبک تبار نیست، بلکه نزاع میان مردم افغانستان و طالبان است که از فاریاب آغاز شده و آن هم در نتیجه اعمال طالبان در برابر مردم و در نظر نگرفتن آنان رخ داده است. و افزود یکی از این اعمال طالبان ایجاد حکومت تک قومی، تک مذهبی و تک جنسیتی است که به حذف فیزیکی و فرهنگی دیگر اقوام و گروه ها در افغانستان اقدام کردند. زنان که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند کاملا از بدنه نظام حذف شدند. این پاکسازی ادارات دولتی از وجود دیگر اقوام تنها شامل کابل نیست، بلکه تمام ولایت ها را فرا گرفته و عکس العمل شدید مردم را در پی داشته است. شنونده های عزیز و ارجمند، ضمن خداحافظی در این بخش از خبرها میشنویم اظهارات سید نورالله راقی در همین زمینه را.
نزاع فاریاب نزاع منحصر به طالبان پشتون تبار و ازبک تبار نیست و این نزاع میان تمام مردم افغانستان و طالبان است که در اثر تراکمی از اعمال طالبان در حق مردم افغانستان این نزاع آغازش از فاریاب شده است. این نزاع دلایل مختلف داره، یکی از آن تأسیس و یا تشکیل اداره تک قومی، تک مذهبی و تک جنسیتی طالبان است که به حذف فیزیکی و فرهنگی دیگر اقوام و گروه ها در افغانستان دست زدند و بانوان که 50% افغانستان را تشکیل می دهند اینها کاملا از بدنه این نظام حذف شدند. و این در واقع پاکسازی ادارات دولتی از وجود دیگر اقوام شامل تنها کابل نمی شود، بلکه تمام شهرستان ها و ولایت های افغانستان فرا گرفته است و در واقع عکس العمل شدیدی مردم در پی داشته است. شما شاهد کوچ های اجباری هستین که در واقع رسانه های مختلف گزارش از او را پخش کردند و نشر کردند. این کوچ های اجباری از دایکندی گرفته تا جوزجان، تا قندوز، تا دیگر مناطق افغانستان، همه و همه اقوام دیگر را هدف قرار می دهد. اقوام کوچ داده می شوند، زمین هایشان به افراد و اتباع طالبان توزیع می شوند. و از طرف دیگر شما در جریان هستین که فقری گسترده در واقع با آمدن اداره طالبان افغانستان را فرا گرفته است و فقر از در افغانستان که مردمش 50% یا بیشتر از 50% مردم قبل از طالبان زیر خط فقر قرار داشتند، این موضوع به 97% رسیده که در تاریخ دنیا مثیل نداره و در تاریخ دنیا چنین اتفاقی نیفتاده است. امروز 24 میلیون نفر از مردم افغانستان به کمک های عاجل جهانی نیاز دارند و حتی کمک های عاجل جهانی را وقتی که میان توزیع می شوند در همین کمک ها هم تبعیض صورت می گیره. در ولایت هایی که مثل ولایت ننگرهار 3 بار کمک ها توزیع می شوند و در ولایت مثل بامیان 2 بار.
جناب صادراغی، آیا حرکت های اینچنینی نمی تواند طالبان را مجاب بکنه به این که یک بازنگری بکنند در انتخاب بعضی از سران خودشان، یا این که اونها را مجاب بکنه به این که یک حکومت همه شمول با حضور همه اقوام تشکیل بدن؟ گرچه ما همکنون در بدنه بزرگ طالبان و در هرم قدرت ما آقای عبدالسلام حنفی را داریم و عده زیادی از مولوی هایی که اینها ازبک تبار هستند، آیا این مثلا میتونه کمک بکنه به این که طالبان بر حال از بقیه اقوام هم استفاده بکنن در پیکره حکومت خودشان یا خیر؟
شما اشراف دارین که در افغانستان همواره نظام متمرکز حاکمیت داشته و همین تمرکز قدرت هم باعث فساد در افغانستان، باعث فروریزی ها و باعث ساختار شکنی ها و فاجعه های پی در پی در افغانستان شده است و همواره هم تلاش برای کسب قدرت، سوء استفاده از قدرت و حفظ قدرت فسادآور هست و باعث این چنین فاجعه ها در دنیا هم شده و در افغانستان بارها ما شاهد تکرار این موضوع هستیم. متاسفانه طالبان هم مثل دیگر سردمداران افغانستان، مثل دیگر کسانی که در افغانستان از طریق جنگ و از طریق غصب قدرت به قدرت رسیدند، مثل دیگر هیچ وقت آماده توزیع قدرت، آماده ای که بیاین در یک روند مشروع قدرت نهادی نبسازند و در واقع ساختار قدرت بشکنند و یک ساختار غیر متمرکز، یک ساختار همشمول، یک ساختاری که تمام مردم خدا در او ببینند، متاسفانه این استعدادم در طالبان دیده نمی شود و با آمدن و آوردن افراد اشخاصی مثل آقای حنفی که شما به او اشاره کردین این مشکل حل نمی شود. حتی آقای حنفی که امروز آمده به نمایندگی از یک قوم بزرگی و شریف ازبک در کابینه طالبان حضور داره، ما دعوت شنیدم مردم فاریاب به خیشتنداری دعوت کرد، ولی میگه که ما به سردمداران امارت اسلامی مشوره دادیم. یعنی خود شریکی حتی نظام نمیدانه که بگه من تصمیم گرفتیم، ما جزی از تصمیم گیرندگان هستیم، ما این فیصله را کردیم، بلکه میگه من مشوره دادیم، مثل ازی که یک کسی کاملا بی‌غرض میایه خارج از نظام، یک موی سفید یک مشوره را تقدیم نظام میکنه. بنان این میرسانه که مشکل قدرت در افغانستان با سهم دادن 1 و 2 و 3 و 10 حل نمیشه، مشکل قدرت میتواند سیشهی و ساختاری حل بشه که طالبان به هیچ وجه نه استعدادی از او را دارن و نه ما آمادگی این تغییر نظام دارن.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه تو با هم صدایه باشن که خیزم زیده
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمتتان هستیم. بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، پیشتر با حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان دیدار و گفتگو کرد. آقای کرزی در این دیدار از نقش سازنده ایران در حفظ روابط حسنه با افغانستان قدردانی کرد. همچنین دو طرف درباره وضعیت موجود و توسعه روابط حسنه میان دو کشور گفتگو کردند. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که سیاست این کشور در افغانستان مشخص بوده و ضمن ارتباط با تمام طرف‌های افغان خواهان تشکیل دولت فراگیر در این کشور است. در این راستا حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان که به تهران سفر کرده بود در خصوص تشکیل دولت فراگیر ضرورت تامین شاخص‌های قابل قبول در این خصوص را مورد تاکید قرار داد. یکی از مسائلی که در سفر هیئت طالبان به ایران مطرح شد، دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با محمد اسماعیل خان و احمد مسعود از رهبران مخالفان طالبان بود که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند در راستای سیاست‌های ایران برای فراهمسازی زمینه‌های گفتگو میان تمام طرف‌های افغان، زمینه این گفتگو در تهران فراهم شد. دعوت می‌کنم اظهارات سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران را در این خصوص بشنوید.
در ادامه ابتکار تهران، گفتگوهای بین الافغانی را همواره میزبانی کردیم و در این سفر هم تلاش شد که این گفتگوها بین خود گروه‌های مختلف افغانی صورت بگیره. ما فقط تسهیل کننده این گفتگوها بودیم و هستیم. آنچه که به ما گزارش شده اینه که گفتگوها بسیار گفتگوهای جدی بوده، در موضوعات مختلفی با همدیگه گفتگو کردن. حتما ما باید همه حمایت کنیم از اینکه این گفتگوها میان خود برادران ما در افغانستان شکل بگیره، نضجی بگیره و به نتایجی که خود گروه‌ها و مردم افغانستان می‌خواهند ان شاء الله برسد.
کارشناسان معتقدند در سفر هیئت طالبان به تهران و گفتگو با مقامات ایرانی تاکید بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، مسائل مرزی و امنیتی و حقابه ایران از رود هیرمند از مباحث اساسی در گفتگوهای طرفین بوده است. دعوت میکنم اظهارات محمد مختاری کارشناس افغان را در این زمینه بشنوید که در گفتگو با ما داشت.
هیئت نسبتاً آل رتبه طالبان وارد تهران شد و اینجا گفتگوهای صورت گرفت. خب گمان زنی ها و حدس و گمان ها و تحلیل های سیاسی زیادی وجود داره، اما دو نکته حائز اهمیت هست و تا حدودی بیرون داده شد. یکی همون بحثی اولیه که همه جهان روی او تکیه داره در قبال طالبان و او بحث ایجاد حکومت فراگیر و شامل هست و حکومت جامع هست که باز هم جمهوری اسلامی روی این مسئله تاکید داشته و تمرکز داشته که باید حکومت فراگیر از سوی طالبان شکل بگیره. خب طبعا ممکنه اونها هم تلویحاً برای عرصه چراغ سبزهایی نشان داده باشه و بحثی مشکلات مرزی هست و بحث حق العابه‌ای که جمهوری اسلامی از رود هرمند و جاهای دیگه داره روی این موضوعات صحبت شد. خب اینجا دو نکته حائز اهمیت، یکی خب بحث مرز مشترک طولانی که جمهوری اسلامی با افغانستان داره، میطلبه که هر نظام و حکومتی که در افغانستان مستقر هست فرق نمیکنه رسمیت داشته باشه یا نداشته باشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران یک مرز بسیار طولانی با افغانستان داره و همینطور مراودات و رفت آمدها وجود داره و خیلی مسائل دیگه هست، مخصوصا مسئله آب ناگزیر هست که با هر نظامی که وجود داره وارد گفتگو بشه تا به لحاظ مرزی از خیال راحتی برخوردار بشن که در این زمینه خود طبعا صحبت‌های صورت گرفته و وعده های داده شده، وعده نشست های هیئت های کارشناسی در این عرصه. و اما در این برهه از زمان مسئله مهمتر در حقیقت ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان است که تاکنون به همین دلیل حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده. خب جمهوری اسلامی با توجه به اشتراکات فراوانی که داره و مجاورت همسایگی که با افغانستان داره، خب طبعا برای جمهوری اسلامی این مسئله بسیار حائز اهمیت است، چون موجی از مهاجرین بعد از آمدن طالبان وارد جمهوری اسلامی ایران شده که برای جمهوری اسلامی خب قطعا یک دردسر بزرگی هست و همینطور نهای احتمالی که وجود داره حضور داعش در افغانستان و خیلی بی‌ثباتی‌ها و چالش‌های سیاسی و امنیتی دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه و همینطور قطعا مردم افغانستان انتظاراتی از جمهوری اسلامی ایران داره با توجه به تاثیرگذاری و نقشی که جمهوری اسلامی میتونه ایفا بکنه. مردم افغانستان طوره‌های مردم افغانستان انتظار از جمهوری اسلامی داره تا با مذاکرات با طالبان و فشار آوردن بالای طالبان از هر اهرمی که لازم است بهره بگیره تا بتونه اونها را وادار به تمکین بکنه تا حکومت جامعه شکل بگیره و حقوق اقلیت‌ها در او لحاظ شده باشه، حقوق جنسیت‌ها در نظر گرفته شده باشه و خیلی مسائل دیگه ای که لازم هست. از این جهت این هیئت در این برهه ای از تاریخ بسیار حائز اهمیت است و نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران رو به نمایش میگذاره.
محمد مختاری بود، کارشناس افغان. محمد حسن جعفری دبیر کل حزب رفای ملی افغانستان هم در صحبتی با ما گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور قدرتمند در منطقه در مسائل افغانستان هم تأثیر گذار است و افغانستان میتواند از تجارب ارزنده ایران در عرصه‌های مختلف استفاده کند.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور قدرتمند حائز اهمیت در منطقه و تاثیرگذار در افغانستان و دیگر کشورهای اطراف و حتی در خاورمیانه و منطقه هست و شما لشکرکشی و قشونکشی امریکا را هم بیش از این که از دیگرها به او پیمانه وحشت نداشت، امریکایی ها از جمهوری اسلامی ایران وحشت داشت و جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه کشور تاریخی و کشور دوست و برادر افغانستان است، میتونه یک کشور توانمند، یک کشور با ظرفیت های کلان باشد، خصوصا به افغانستان که این رابطه عمیق تاریخی و برادرانه که در بین افغانستان و ایران حاکم است و هر دولتی که بیاید ناگزیر است رابطه بسیار دوستانه با او داشته باشد. با توجه به اینکه بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، زبان مشترک و از همه مهمتر هر دو کشور کشور اسلامی است و تجارب و اندوخته های فراوان را جمهوری اسلامی ایران دارد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشوری که حداقل بیش از 30 سال است که امریکایی ها او را تحریم کرده و جمهوری اسلامی با امو توانمندی و خلاقیت و ابتکاری که خودش داره روی پای خود استاد شده و تحریم های غرب و کشورهای اروپایی که امروز تمامی امکانات جمهوری اسلامی ایران را حتی از سرازیر شدن دارو به ایران جلوگیری میکند، بازم با تدبیری که جمهوری اسلامی داشته امروز توانسته خودش سری پای استاد شده و امکانات زیادی که در دیگر جاها میره و امروز جمهوری اسلامی ایران قدرتمندتر از گذشته عرض اندام میکنه. لذا همکاری جمهوری اسلامی میتونه سبب نجات مردم افغانستان باشه و طالب ها خودشون واقف هستند که جمهوری اسلامی ایران ظرفیت کلان و ظرفیت بسیار حائز اهمیت برای افغانستان میتونه باشد و در صدد رایزنی و تلاش هستند طالب ها تا بتوانند زمینه ایر ایجاد بکنند که حداقل دولت جمهوری اسلامی ایران را متقاعد بسازد که آنها را به رسمیت بشناسه و جمهوری اسلامی ایران هم شرطشان فکر میکنم همه شمول بودن دولت هست و در راستای تلاش باید بکنه طالب ها که بتانه به دنیا خودش را ثابت بسازه و به جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه ثابت بسازه که این دولت همه شمول به وجود میارن و دولتی که بتانه ممثل اراده مردم باشه و فعلا که جریان طالب ها در واقع شیوه دولتداری که اینها دارن در یک جهت در یک مسیر و احتوای یک قوم را بیشتر تمثیل میکنه تا اینکه یک دولت همه شمول باشه.
محمد حسن جعفری بود، دبیر کل حزب رفای ملی افغانستان. بخشی از شهروندان کابل که از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران استفاده کردند، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ضمن قدردانی از این کمک‌ها گفتند: شهروندان بی‌بضاعت کابل کمک‌های دولت ایران را برای گرم کردن خانه‌هایشان فراموش نمی‌کنند. در ادامه کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، روند توزیع مواد سوخت برای خانواده های بی‌بضاعت و نیازمند شهر کابل از چند روز پیش آغاز شده است. دعوت میکنم گزارش بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این خصوص بشنوید.
نامش سلیم است. میگوید با 6 فرزندش زندگی را همچنان در این روزهای سرد گذران میکند.
بعضی وقتی یا نان آب طلب مونه در خانه که نمیشه، در زو جگر خون مشون، لباس طلب مونه در وی جگر خون مشون نداریم. در امی مادر مو یخ کده، مو سرد است، مو در زو جگر خون مشون.
هم غم نان دارد، هم غم سرما. اگر همسایه ها نانی برای پختن بیارند، چند افغانی گیرش میآید و با سوختش هم خانهش گرم می شود.
زیر می تندور می ترکدیم می خانه گرم شنه.
ارزش این زغال های سیاه و این هیزم ها را سلیمه و پایتخت نشینان افغانستان خوب می دانند. اینجا در این فصل سال داشتن این زغال و چوب ها در منزل، یعنی اینکه از سرمای استخوانسوز کابل در امان خواهی ماند.
خانه ما خدا یخه که نمیال فعلا یک ذره کاغذ یکم چیز اگر شب در میتونم با خدا شو که کم نمیال کلش سلفه میکنم.
این زغال ها و چوب های آماده کمک های کشورمان به خانواده های نیازمند افغان از جمله سلیمه سرپرست خانوار است تا خانه های همسایه گرم شود و اجاق هایشان خاموش نشود.
سلامت به هر کسی که میره، تشکری که امیز کمک کرد، تشکری منم خدا جانی جور بده دمی غریبا دسترسی منه.
در خانواده 183 کیلو زغال است، 3 سر چوب است. برای 500 خانواده جمهوری اسلامی ایران خریداری کرده است.
قیمت همه چیز از جمله سوخت در ماهای اخیر در افغانستان افزایش بی سابقه ای داشته است. در این روزهای سخت همه افغان ها توان خرید چوب و زغال سنگ ندارند.
میگن که زمستان به اصطلاح رد میشه و با قول افغانستان که تیر میشه سیاهی در زغال میمانه، ولی ما این دولت هایی که کشور اسلامی که کمک میکرد مارد به افغانستان دیگه اینا انشالله که یادشان نمیره.
در افغانستان سوخت گران است، در خانه ها گاز نیست و برق هم در جاهایی که هست چند ساعتی در شبان روز میآید، آن هم از کشورهای همسایه.
مجموعی از عوامل از جمله چند دهه جنگ و اشغال افغانستان باعث شده تا مردم این کشور برای گرفتن چند تکه چوب و زغال سنگ در این هوای سرد در صفا منتظر بمانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنونده های گرامی، به پایان برنامه از تهران تا کابل این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونن این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو دری که با این برنامه همراه بودید. تا هفته ی آینده شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دوستان و عزیزان همراه، گنج کلام عنوان برنامه بعدی است. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام. خانم و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه گنج کلام. در خدمتتان هستیم امروز هم و میخواییم بشینیم پای صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین پناهیان که درباره اهمیت ویژه صبر در تربیت فرزندان صحبت کردند. با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدران و مادران در تربیت فرزندان خودشون خیلی مؤثرن. طبیعتاً همه توجه دارن که خانواده پایگاه اول تعلیم و تربیت و شکلگیری شخصیت فرزندان هستن. ولی نکته مهم اینه که کدام رفتار در پدر و مادر تأثیر بیشتری در سازندگی فرزندان داره. همین که پدر و مادر یه نمازی بخونن بچه نماز خون میشه، همین که پدر و مادر 4 کار خوب انجام بدن از هر نوع، همین کفایت میکنه که بچه ها شخصیت برجسته ای پیدا بکنن. اگر این طور بود که نوعاً پدر و مادرها از کارهای خوب معمولاً برخوردار هستن و بعد هیچ مشکلی در تربیت فرزندانشون نداشته باشن، ولی این همه مشکل در تربیت فرزند دلالت میکنه بر اینکه یه راز و رمزهایی وجود داره. و این کافی نیست که پدر و مادر محترم، حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ عزیز، بچه ها رو نصیحت کنن. نصیحت راحت ترین کار و کم اثر ترین کار. یا اینکه بخوان بچه ها رو فقط موعظه کنن. موعظه شاید کم اثرترین کار باشه و بعضی از اوقات با اثرات منفی همراهه. چی کار باید بکنن پدر و مادر تا فرزندان خودشون رو خوب بار بیارن؟ در بین کارهای خوب کدومش مهمتره؟ در بین کارهای بد کدومش مهمتره؟ اینم عرض بکنم که لازم نیست حتما پدر و مادر برای اینکه بچه های خودشون رو خوب بار بیارن هیچ گناهی نکنن، هیچ خطایی نکنن. اصلا اینجور نیست. یعنی این انتظار خیلی بی جایی میشه که ما بگیم پدر و مادر میخوان بچهشون رو تربیت بکنن باید خودشون هیچ خطایی نداشته باشن والا بچه یاد میگیره. نه، بچه متوجه میشه بالاخره پدر و مادر جایز الخطان، ممکنه خطایی بکنن. بعد بچه ها اگه خوب تربیت شده باشن دلسوز پدر و مادرن، خطای پدر و مادر رو میپوشن، میبخشن و شبیهشون هم نمیشن. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم، اصلا بنا نیست پدر و مادر وقتی میخوان فرزندان خودشون رو تربیت بکنن متخصص تعلیم و تربیت باشن، دکترای علوم تربیتی داشته باشن، روانشناس باشن، نمیدونم همه کتب اخلاقی و تهذیب نفس رو تا آخر سر مو به مو خونده باشن. ابدا اینطور نیست. بله واقعا نیازی نیست برای تربیت فرزند انسان متخصص در دانش تربیت باشه. نه، چند تا اصل ساده رو آدم به کار بگیره راحت میتونه بچه های خودش رو تربیت بکنه. دوستان توجه دارن، ما اگه خواستیم فرزندمون رو تربیت کنیم 3 مقدمه عرض کردم. 1، آدم لازم نیست تخصص تربیت فرزند داشته باشه، با چند تا اصل ساده میتونه بهترین بچه ها رو تربیت بکنه. 2، همه خوبی ها رو داشته باشه لازم نیست، همه بدی ها رو نداشته باشه هم لازم نیست، میتونه بچه خوبی تربیت بکنه. و نکته بعد این که مقدمه دیگه